أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مباحثی رو مطرح کردیم در بعد از اینکه سه تا اثری که آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرموده بودند، وجوب قتل، رد اموالش الی ورثته و بینونت و زوجته، بعد وارد شدیم در عناوینی که در روایات داشتیم، توبه، که ما در توبه آمدیم حرفی زدیم و اون این که توبه امر واقعی است، ندامته، استغفاره، و ما در روایات استتابه داریم و این استتابه عرض کردیم با جبر اون ندامت واقعی که محقق نمیشه، مخصوصا در بعضی از اخبار، مخصوصا در روایاتی که وارد شده در ارتداد مرئه جبر هست، یستتاب که جبرن به اصطلاح برگرده، ولذا این رو داشتیم. بعد آمدیم در عنوان ارتداد. در عنوان ارتداد چیزی که ما اختیار کردیم، موضوع که قید زدیم، که این ارتداد جاییست که حتما باید جحود باشه به مقتضای دو روایت صحیحه، من جحده، و در جحود این معنا مأخوذ است که شخص چیزی رو حق میداند و انکار میکند، حق میداند و نفی میکند، تکذیب. عنوان ارتداد این هست. و بعد موضوع ارتداد که دیروز باز عرض کردیم که در اینجا به مقتضای کلمات اصحاب، که این کلمات به بیان مرحوم آقای حکیم متخذ از اخبار هست، من بلغ موضوع نیست برای ارتداد، بل من ولد علل اسلام موضوع نیست، بلکه من بلغ و وصف الاسلام. ازا عرفته هازا، که این مفرداتی که جدا جدا روایی بحث کردیم، استظهار کردیم و بعد آمدیم رو کلمات اصحاب، این مطلب از نظر ما به دست میاد که ارتداد فقط به معنای این که یک عقیده‌ای رو انسان نفی بکنه نیست، حتی اصول باشه. اگر از روی استدلال و برهان رسید به مطلبی، ارتداد نیست، بلکه ارتداد عبارت از این است که یک مطلبی رو با اناد باش برخورد کنه، نفی بکنه، ان انادن، جحود باشه، تکذیب باشه، اینجا ارتداده. ولذا کلامی که دیروز نقل کردم من از مرحوم ابو صلاح حلبی دقیقا اشاره به همین معنا هست. فاما ما یعلم کونه کافرن له به استدلال من جبر او تشبیه او انکار امامت او غیر ذالک فلیس بردت و انکان کافر. درست شد؟ کفر میاره، نفی رسالت کفر میاره، اما ارتداد در کجاست؟ جایی که نفی رسالت ان انادن باشه، جحود باشه. کفر هست اما ارتداد نیست. این نکته مهمی است که تفکیک کنیم بین اینها. ارتداد میشه یک عنوان خاص، ولذا در توبه دادنش در همه اینها با روایات کامل و دقیق تطبیق میشه. اگر این معنا رو ما پذیرفتیم، شکل بندی کار عوض میشه. یعنی اون چه که ما قبلا گفتیم در جمع بین روایات از نظر اصحاب و مشهور و در کلام مرحوم آقای خویی بود و بیانی که مشهور رضوان الله علیهم دارن، البته اگر این بیان ثابت باشه که در اینجا تفاوت بین مرتد ملی و مرتد فطری چه هست، یه تغییراتی طبق این استظهارهایی که ما داشتیم پیدا میشه و جمعی هم که میخوایم انجام بدیم بین اخبار متفاوت میشه. چرا؟ برای اینکه از نظر ما مرتد ملی خب واضحه، مرتد ملی کسی است که جزء مسلمی نبوده، بعد آمده مسلم شده، و این هم باز در اونجا حرفی که داریم این است که این بچه باشه و مسلمون بشه کافی نیست، نه، بلغ و اسلام رو اختیار کنه، چون اختار الاسلام داریم در روایات مرتد ملی، اسلمه داریم، یعنی از روی اختیار اسلام رو بپذیره. از روی اختیار که اسلام رو بپذیره، خب این رو تقلید که نمیشه باشه، باید رو شناختی که از اسلام پیدا کرده اسلام رو میپذیره. ثم کفر ثم تاب، این مرتد ملی میشه. همه اعیان هم، اعیان فقه هم متفقن تقریبا که مرتد ملی توبش قبول میشه، توبش پذیرفته میشه، کسی حرف نداره در اینجا. نسبت به مرتد فطری، مرتد فطری عبارت است از نه من ولده علی الاسلام، این رو ما قبول نداریم، نه اینکه احد و ابویه مسلمن، بلکه من بلغ فی الاسلام و وصف الاسلام، این موضوع برای ما. ثم مرتده نه از باب اینکه از روی استدلال عقیده ای رو منکر بشود، نه اینکه در اثر اقواء مبلغین بهایی و مسیحی و بساط و از این حرفا عقیدش رو عوض کنن، خودش به نفسه عقیدش رو تغییر داده، هازا لیس به ارتداده، بلکه بیاد انکار کند انادن جحودن، میداند حق است و انکار کنه، این ارتدابه. ثم مرتد ثم تابه، در توبه عرض کردیم طبق روایات قید زدیم قتل مثل وجوب قتل و امثال اینا مختص است به حال ارتداد، بعد از توبه ما سرایتش نمیتونیم بدیم، مطلقاتی که داریم قید میخوره، ولذا در اینجا تفاوت بین مرتد ملی و مرتد فطری این میشه که در مرتد ملی ما وجوب قتل نداریم، اما در مرتد فطری وجوب قتل حال الارتداد داریم، ارتداد به همون معنایی که عرض کردم. آثاری هم که این وسط دار این کار، اینها آثار مختلفه، مثلا بینونت زوجه، از نظر بینونت زوجه مرتد ملی و مرتد فطری فرقی با هم نمی کنن، به مجرد اینکه ارتده چه ملی باشه چه فطری باشه، درست؟ یعنی کفره، کفر صدق بکنه، وقتی کفر صدق کرد زوجه بینونت حاصل میشه. چرا؟ برای اینکه نمیشه زوج کافر باشه زوجه مسلم باشه، این سلطنت به اصطلاح کافر بر مسلم لازم میاد، این عقد نکاح منفسخ میشه، منفسخ میشه خود به خود به مجرد ارتداد. این حتی به مجرد ارتداد هم نیست، به مجرد کفر این بینونت حاصل میشه، یعنی این آقا اگر مرتد نشد روی استدلال عقیده ای را انکار کرد، حتی شرک ورزید، رفت مادی شد رو استدلال، قبلا داشتیم کمونیسمی شدن، رفت انکار کرد، الان که انکار کرده به مجرد اینکه کفره بینونت زوجه حاصل میشه ولو ارتد صدق نکنه، کفر خودش موجب این بینونت میشه، ولذا زوجه جدا میشه. زوج هم که جدا شد معناش این نیست که اگر این تابه دو مرتبه زوجیت خود به خود برگرده. این اثر هست به مجرد اینکه کفر حاصل بشه. کفر که حاصل شد بینونت حاصل میشه و اگر تاب برگشت پشیبان شد دوباره یحتاج و الی عقد جدید. اون فرمایشات آقای خویی که وقتی توبه کرد این مسلمه، تمام احکام اسلام رو داره، از جمله این که میتونه زن مسلمان بگیره، از جمله زن سابق خودش رو بگیره، اما بگیره به عقدن، به عقدن جدید باید بگیره. این معنا نساد بینونته. پس در اینجا بین مرتد ملی و مرتد فطری از این جهت کلامی نیست، ولو در مرتد ملی آیون بحث نکردن، وارد نشدن سر بینونت زوجه. یعنی مرتد ملی رو احکامش خیلی وسیع مطرح نشده، عمدتا مرتد فطری رو مطرح کردن و بینونت زوجه رو گفتن. بینونت زوجه از لوازم کفره، نه از لوازم ارتداد. ارتداد هم حاصل نشه، کفر که حاصل بشه بینونت حاصل میشه. بفرمایید.
این بیان چرا بود اگر بینونت کفر
برمیگرده
پس
چرا
در بحث
ارتداد این بحث؟ حالا خب چرا باشه این شما سوال ما از آقایون. حالا بحث تبعی با زیاد داریم، اجازه بفرمایید. ما الان بحث مرتد رو در باب حج داریم میکنیم، خب همین جوریه دیگه، اونجا کیش آمده. بله، هر مرتدی کافره، هر کافری مرتدی. حالا ممکنه این جهت، حالا اینا بگید این که چیز اشکال تدوینیه، به هر حال این اشکال رو ما ملزم نیستیم جواب بدیم. اینجا بینونت از لوازم کفره، نه از لوازم ارتداد. ارتدادم ثابت نشه بینونت به مجرد کفر حاصل میشه. درست شد؟ میایم سراغ اثر دیگر که ینتقل امواله الی ورثته. ینتقل امواله الی ورثته، این موجبش چیه؟ آیا سلب ملکیت میشه که ما اشکال کردیم در مرتد فطری؟ سلب ملکیت، عرض کردیم ملکیت امر شرعی نیست که، امر عقلایی است، اضافه به عقلایی است. شارع که نمیتونه سلبش بکنه، شارع میتونه حدود براش تعیین بکنه. ولذا ما در روایات تصریح نداریم به نفی ملکیت، چیزی که داریم انتقال الی الورثه است. در کلام مرحوم آقای حکیم یادتون هست، ایشون فرمودن انتقال الی ورثته لا یدل علی نفی ملکیته یا نفی قابلیته للملکیه. این رو گفتیم. خب اگر این رو بپذیریم، به مجرد ارتداد این اموال منتقل میشه به ورثه. وقتی منتقل شد به ورثه، در این جهت باز کافر مرتد ملی یا مرتد فطری فرقی دارن با هم؟ اموالی که هست این آقای مرتد، چون موضوع مرتد رو ما کسی میدونیم، کسی که با جحود وارد شده با انکار، این کسی است که داره مقابله میکنه با حکم اسلامی، مقابله میکنه با حکومت اسلامی، مقابله میکنه با امام. توجه میفرمایید؟ ولذا ما این معنا رو استظهار کردیم که انتقال به ورثه برای اینه که این اموال دیگه در اختیار خودش نباشه، که بتونه از این اموال در جهت مقاصد خودش استفاده کنه. درست شد؟ چون این رو قائل شدیم، حتی ما بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و آقای حکیم که فرمودن به مجرد ارتداد منتقل میشه، اما اموالی که یکسبه اما بالعمل او بالحیازه فی حال الارتداد، اونو مالک هست. این رو ما گیر داریم درش، چون اگر وجه این باشه که دست این آدم از مال برای اینکه ترویج عقیده خودش رو بکنه کوتاه باشه، اونجا هم باید کوتاه باشه. اینجا اموالی که به دست میاره حتی بعدشم، بله کافر مالک میشه، کافر قابلیت ملکیت داره، اما ما اینجا صحبت کفر نداریم، صحبت ارتداد داریم و ارتدادم جحود و اناده، مقابله با حکومت امام هست. وقتی جحود و اناد هست، این باید دستش بسته باشه. ولذا این همون حکمی که به مجرد ارتداده ینتقل امواله الى ورثته و اگر ورثه نداشت الال امام، در دوران ارتدادم باید باقی باشه. بعد که توبه کرد، توبه که کرد، مالک اموال هست، منتها اموالش دست کسی دیگه است، قاعدش اینه که این اموال برگرده، چه در ملی باشه چه در فطری، فرقی داره، فارقی نداریم اینجا. اما نسبت به قتل، نسبت به قتل، بله، انتقال مثل اونجا عرض کردم، وحج گفتم، ببینید این گذشته، گفتم یا از باب کسی هست مثل کافر حربی، کافر حربی اصلا مالش مباحه، مالش مباحه، نه اینکه مالک نیست، مالک هست، اما اباحه تصرف برای افراد هست در اموالش به غیر اذنه، این تصرف است که شرع میتونه بکنه، یا از این قبیل باید باشه، یا از قبیل سفیه باشه، سفیه مالک هست اما اختیار تصرف نداره، اونجا گفتی. ولذا در اینجا مالکیت رو ببینید، ما قول کردیم در این مسئله خیلی حرف زدیم، ما مالکیت رو نمیتونیم نفیش بکنیم، اما شرع میاد، شرع همیشه رفع میکند احکامی را که وضعش به دست خودش باشه، درسته؟ مالکیت وضع شرعی نیست، مالکیت وضع عقلاییه، شارع میاد در حدودش تصرف میکنه، میگه اینجا مالک هست این کافر حربی، اما دیگرانم جواز تصرف در اموالش به غیر اذنش رو دارند، میتونه بیاد بگه شهر، شهر میتونه بیاد بگه این آقا مالک هست اما چون سفیهه، چون محجور هست، در اینجا حق تصرف در اموالش رو نداره، از این بابه. ولذا به مجرد توبه این محظور رفت میشه. اما نسبت به قتل، قتل را ما در مرتد فطری داریم، در مرتد ملی نداریم، مرتد ملی این قتل در موردش نداریم، در مرتد فطری قتل رو داریم، این میتونه فارغ باشه، میتونه فارغ باشه، اما فارغ در این حده که مرتد فطری مادام مرتدد این حکم رو داره. حکم هم، حکم قتل رو ما به ید الامام میدانیم، همون جور که گفتیم قید میخوره در روایت، من اختیارات الامامه، چون جرم حکومی هست نه جرم فردی مثل زنا و سرقت و امثال اینها، این حد با سایر حدود متفاوته، این رو هم ما در اونجا گفتیم. بنابراین اگر در اینجا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که آمدن فرمودن عناوینی که در روایات آمده فارق بین کافر، بین مرتد فطری و مرتد ملی، که مرتد فطری لا توبت الله، اون بیان ایشون که لا توبت الله رو نمیتونیم حمل کنیم به معنای واقعی خودش، بگیم این ندامت نیست، چون ندامت هست، به لحاظ آثار باید حمل کنیم، به لحاظ آثار اگر بخوایم حمل کنیم، فارقی که مرتد فطری نسبت به مرتد ملی داره فقط در چیه؟ در قتله، فقط فارق در قتله، قتلم فقط در حال ارتداد، لا مطلقا، لا توبت الله. اگر ما بخوایم به حساب این اثر قتل که فارق بگیریم، خب به مجرد توبه قتل منتفی میشه، باقی نمیمانه که ما بگیم لا توبت الله به لحاظ بقای آثاره، معنا نداره این حرف دیگه. پس فرمایش آقای خویی قابل استناد میشه از طرف ما، وجه بسیار قویه، خود ما به اساس این وجه در جاهای دیگه هم تمسک میکنیم، همیشه نفی مثل تنزیله، نفی اگر به چیزی گرفت، نفی ماهیت وقتی ممکن نشد، نفی آثاره، کما اینکه اثبات شیء اگر این اثبات مثل الطواف و فی البیت صلاتون گفتیم تنزیله، تنزیل به معنای چیه؟ اینکه واقعا هویت واحده پیدا میکنن، ماهیت واحده طواف و صلات، اینجور که نیست، به لحاظ آثار مشابهت در آثار و مشابهت در یک اثر هم کافیست برای تنزیل، همون جور که کافیست برای نفیه. اما ما در اینجا لا توبت الله رو اگر بخوایم به این معنا بگیریم، حتی یک اثر هم که فارق باشه نداریم. پس اون عنوانی که در روایات ما داریم لا توبت الله، اینو باید برگردونیم به معنای دیگر. و معنای دیگری که ما میگیم لا توبت الله اینیست که اشاره بهش کردی، توبه به معنای استغفاره، ندامت و طلب غفران. توبه به این معناست، طلب غفران یک جهت انسانی داره یک جهت خدایی داره. اونی که مربوط به من هست ندامت هست که دیگه این کار رو نکنم. اونی که مربوط به رب است این است که او ببخشد اون کاری که من کردم. خب پس توبه میشه استغفار. توبه و استغفار از نظر مفهوم یکی هستن. استغفار همون توبه است، استغفر الله ربی و اتوب الیه توبه است. من طلب غفران میکنم از خدا. لا توبت الله، من که استغفار دارم میکنم، من که پشیمون شدم طلب غفران میکنم. اون جهت ربوبی است که اگر میگه لا توبت الله محقق نمیشه، یعنی این استغفار بکنه خدا نمیبخشدش. استغفار بکنه خدا نمیبخشدش. ملی رو میبخشه اما این رو نمیبخشه. علتش هم واضحه. چرا؟ برای اینکه حلاوت ایمان رو فرزند چشیده. ببینید حلاوت ایمان رو چشیده، بلغ وصف الاسلام، بعد کفره، اونم کفره، نه فقط کفره، ارتده، ارتده انادن، ارتده میدونسته حق چیه، عقیدش به اصطلاح این بوده که این درسته اما جنگیده باش، این رو خدا نمیامرزه. لا توبت الله یعنی این غفرانی را که با طلب این آقا، با استغفار طلبه، غفرانی را که با این طلب خداوند باید شاملش بکنه او را شاملش نمی کنه. لا توبت الله، خب بیان هم بیان تشریعی است دیگه. لا توبت الله یعنی اینجا، حالا خداوند کریم البته، این که لا توبت الله این نظیر این مضمون رو داریم، نه اینکه واقعا دیگه هیچ نمیبخشه بعد از توبه. توجه فرمودید، اصلا خود یأس از عنایت خدا و غفران خدا، این خودش از گناهان کبیر است. نه، کارش مشکله. لا توبت الله یعنی کارش مشکله. این قصه ایست که ما در اینجا داریم. بنابراین ما در اینجا توبه در مرتد ملی و مرتد فطری از نظر ما هر دو پذیرفته میشه. توبه به اون معنایی که ما کردیم، بله لا توبت الله به معنای خدایی باشه، استغفار او دست او هست. یمکن قویان یحتمل قویان که این لا توبت الله به این اعتباره، اونم نه اینکه اصلا غفران شاملش نشه، مشکل کارش. و این بیان رو بعضی از اعلام معاصرین هم میگن در اینجا لا توبت الله، بعضی از آیون قائل هستن که من فقط نظر مبارک ایشون رو شنیدم در نجف، اما به اصطلاح بیانش باید این باشه، استدلالش باید این باشه. این مجموعه نظریه است که ما در باب ارتداد داریم. ولذا توجه داشته باشید، تا یک کسی آمد عقیده ای رو منکر شد، ما چیز داریم دیگه، مخصوصا در درگیری های سیاسی این خیلی چیزه، یه عقیده ای رو اگر طرف مقابل خودمون باشه انکار بکنه، واویلا و مرتد و وجوب قتل. حالا رفیق خودمون باشه اینجور داد و فریاد نمی کنی. اما این هست، نه این عقیده ضروری دین که هیچی، به خود رسالت هم اگر برگرده، به خود توحید هم برگرده، مادام که اناد نباشد، مقابل نباشد، ارتداد نیست. ولذا یک مسئله‌ای که ما باز اشاره کردیم دوباره تأکید روش میکنیم، یحتمل قویه، که روایاتی که ما در باب مرتد داریم اصلا انصراف دارد به ارتداد با وضعیت خاصی که در عصر صدور این روایات داشته. عقایدی رو وارد کردن بنی امیه یه جور، از قدریه جبریه فلان وارد میکردن. عباسی ها یک جور مقابله میخواستن بکنن، عقاید مختلف ریختن تو دامن مسلمان ها. یه ادم با اسلام عناد داشتند، شروع کردن بهره برداری کردن و شروع کردن توی مردم به اصطلاح به تخریب عقاید. این روایات در باب ارتداد ناظر است به این وضع، یعنی هرج و مرج در عقیده. کسانی که یک مطلبی رو میگرفتن، نه اونایی که اقوا شده بودن از روی استدلال، اونایی که این رو وسیله قرار داده بودن برای تخریب اسلام. و اون وقت در عصر امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ما که عمده این روایات از این دو بزرگوار صادر شده، این وضعیت بوده. و لذا ناظر هست این ادله ارتداد به اون وضعیت، این اطلاقات رو به این صورت ما نمیتونیم بهش توسط بکنیم اگر این انصراف ثابت باشه. اون شرایط خاص زبانی اون وقت که نظر مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه این بوده که قرار اعتقادی مردم محفوظ باشه، هر کسی نیاد یه شبهه‌ای مطرح بکنه، مثل روزگار ما احمد الحسن میاد عرضم به حضورتون که خب این چه بساطی به پا میکنه، مربوط به امامته اما ارتداده. اینجا شق عصای مسلمین میکنه با عقیده. خب اینا نوعاً روی نادانی نیست و استدلال نیست، میدانن چه هست اما در این حال وارد شدن. یه بابیه مگه افرادش نمیدانستن؟ نه این بچه ها که گول میخورن، اون اساس کسانی که تبلیغ میکردن. ولذا ردیه های بعضی خودشون نوشتن اونجا چیزایی میگن که ما خودمون تصویر نکرده بودیم. این قصه اینه. بنابراین مسئله ارتداد رو یه قدری باید با تأمل باش برخورد کنیم. با بسیاری از بزرگان هم ما بزرگان معاصر بحث می‌کردیم در مورد ارتداد. عرضم به حضورتون که خدا رحمت کنه، حالا اسم ببرم دیگه، حالا باکر چیز مرحوم آقای منتظری، ما جلسات متعدد با ایشون بحث کردیم سر این قصه. ایشون هم اظهارم کردن بعدن، همین معانی رو به یک جوری اظهار کردن در استفتا بساط. خلاص این مطالب که ما عرض کردیم یه مطالب منکری نیست که فقط ما بگیم. عرض کردم ابن جنید یه مطلبی گفته بود، همه بهش حمله کردن. ابن جنید تنها نیست، جناب ابوالصلاح حلبی در کافی مطلبش رو خوندیم، عین همین عبارت رو میگه. بسیاری از بزرگان ما امروز دارن این مطلب رو میگن در نجف، در قم. و این چیز نشه که علی حال یه چوبیست شارع بلند کرده که تا یه جوانی در مقام استدلال، در مقام شبهه امثال اینا، یه چیزی راجع به یه عقیدهی به ذهنش آورد، یا علی شمشیر بره بالا گردن زده بشه. این نیست. حد ارتداد اصلا موضوع ارتداد داستان دیگریست. من خواستم این دقت اعمال بشه. البته تمام این مباحثی که ما عرض کردیم، این مباحث در بحثه، اما این که حالا خارجانم فتوا بدیم او دل و جرأت بخواد. خدا رحمت کنه، عرضم به حضورتون که بزرگان ما گاهی از اوقات خب مطالبی داشتند اما اظهار خارجی یه داستان دیگه است. باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو، در تقریرات ایشون که مراجعه میکنید راجع به حلق لحیه مراجعه کردید، دیدید صافشون میگن هیچ دلیل نداریم دیگه، دلیل بر حرمت نداریم یا چی نداریم. اما تمام فتاوا، کتابهای فتوایی که از ایشون هست احتیاط واجب میکنه در تمامه. اون مقام بحث، این مقام فتوا. اون چه که ما در اینجا داشتیم مقام بحث بود. هازا تمام الکلام در این مسئله اولا که به عنوان مرتد، البته در بحث حج لازم نبود مطرح بشه چون مسئله مورد ابتلایی بود و نیاز به بحث داشت. و نکاتی هم که در اینجا گفتیم علی حال من تقاضا میکنم که روش کار بشه. حرف بنده، کلام بنده این نیست که وحی منزل باشه، نه اشکال کنی، اما اشکال اساسی رو نقطه نقطه‌ای که نوشته خدمتتون هست و طالب خدمتتون هست، روایات هست، محتملات رو ما گفتیم، به هر حال شاهد هم داشتیم. حالا مطلب بعدی که مطرح میکنیم مسئله دوم در بیان در همین مسئله 76 هست. در همین مسئله نه شما بفرمایید، شما در هر حال بفرمایید. بله.
بیاییم بگیم این دوستتاقو برای حداقل اون که شخص میز جهود خودشو و انکار خودشو به نمایش بگذاره. میگم به این حرف رسیدیم، شما هم این دوستتاقو که شما در شکافتنش برمونید مگر که عمل وجدانی رو میشه
بگذاره،
بگیم آقا همون نفس رو به اون توبه کردن.
بله احسنتم، این رو ما عرض کردیم احسانتون، این مطلب متینی ما در یستطاب و معنایی که بهش رسیدیم این بود، چون در روایات جبر استفاده میشه در یستطاب، جبر در مورد عقیده قلبی که معنا نداره، ولذا گفتیم این آدمی که منکر بوده و فعالیت میکرده علیه حکومت امام، این رو اخذش میکنن یستطاب به این معناست که بیاد بگه غلط کردم، التزام ازش بگیرن دیگه نکنه. توجه فرمودید این شبیه همون شهادت صدر اول اسلام میشه، این درسته. و بعد اینجا یک نکته‌ای هم که من اشاره کردم، اینم باز عنایت بفرمایید، تقریبا ارتداد شبیه میشه به التعرب بعد الهجره. اینو گفتم عنوان التعرب بعد الهجره همین بود، کسانی می آمدن اما نه فقط عقیده ای، این می آمدن چهار روز با مسلمان ها مخالفت داشتن، اسرار رو می گرفتن، بعد می رفتن علیه مسلمان ها به کار بگیرن، ولذا این از گناهان و معاصی کبیره محسوب شد. حالا مسئله بعدی، مسئله ثانیه از اینجا در این است که آیا این آقای مرتد در اینجا اگر حجی را به اصطلاح به جا آورده یا به جا نیورده، آیا قاعده حجب که شامل کفار میشه اینجا هم شامل مرتد میشه یا شامل مرتد میشه؟ ولذا اگر در زبان ارتداد استطاعت پیدا کرده یا قبل از ارتداد استطاعت پیدا کرده، حالا الان تا مرتد بود که صحیح نبود عمل انجام بده، شرطش اسلامه، الان که توبه کرده یجب و علیه که با استطاعت سابق الان حج به جا بیاره، یا اینکه همون عرضم حضورتون که عنوانی که ما داشتیم که شامل آقایان کفار میشد شامل این هم میشه؟ این مسئله دوم ماست. نمیدونم حالا شروع کنیم چند روز طول میکشه و رضا آیونی هم میخوان برن برای زیارت و برای اربعین و شرکت کنن در راه پیمایی اربعین، در حال خود او هم درسه، بلکه درسیست اهم و بها هم باید داد. یه وقتی ما در روایات میدیدیم از علامات مؤمن یکی زیارت الاربعینه، باور نمی کردیم که این زیارت اربعین یه روزی علم باشه برای شیعه، امروز زیارت الاربعین علم برای شیعه است. همه ثواب و بساطی که گفتن، هر قدمی که برای زیارت الحسین برداشته بشه اون ثواب رو داره، فوق اینها یک علمی است، یه شعاریتی پیدا کرده که این تمام اهداف سید و شهدا رو در دنیا برجسته میکنه، تمام اون چی که به سر سید و شهدا آمده برجسته میکنه، نه برای مسلمونا، برای همه. ولذا مسیحی هم میاد، هندو هم میاد، اونجا برخورد کردید دیدید، حتی ارزم باز ایزدی هم میاد، همه دارن میان. خود امام هم فرمود و ان لم تکن لکم دین چه فکونو احرارا فی دنیاکم، کار ندارم چه دینی دارید، احرار در دنیای خودتون باشید، به آخرت عقیده ندارید، حریت رو در این دنیا داشته باشید. این مخاطبش عامه، مخاطب مسلمان و شیعه نیست، همه افراد ولو به خدا هم معتقد نباشه. ولذا این حرکت یه حرکت فوق العاده است، هر کسی که میتوانه، هر کسی که توان داره یا خودش رو برسونه و رو ساعاتی در این مسیر جزء سیاهی لشکری باشیم، همونجور که اون سیاهی لشکرها دل زینب کبرا رو لرزوندند، ما هم جزء سیاهی لشکرهایی باشیم که دل امام زمان رو شاد بکنیم. امروز اجتماع اربعین علم شیعه است. این اجتماعی است که به رگبار گلوله بستنش 30 سال 40 سال صدام و صدام ها مقابله کردند، اما نشد. به مجرد این که رفتن، نه 10 برابر، نه 100 برابر، 1000 برابر جمعیت اینجا جمع شد، اونم مردم عراق، مردمی که فقیرند اما تمام سال رو زحمت میکشن، جون میکنن برای اینکه یه غرفه ای درست بکنه. ولی تا رفتید اونجا ممکنه غرفه ایرانی ها مجلل تر باشه، غذای بهتر باشه، اما گاهی سر به اونها هم بزنید، خلوص اونها نمیگم بیشتره، اما خلوص خیلی بالاست در اونها. هر چی دارن نثار میکنن. ما اینجور نیستیم. در مشهد مردم در خانه ها رو باز نمیگذارن، در قم ما در خانه ها رو برای زوار باز نمیگذاریم. از مرز که وارد بشید در همه خانه ها بازه. میگن این ایام خانه مال ما نیست، دیدن برخورد کردن آقایون، این خانه مال سید و شهدا است. بهترین فرشاشو در اختیار میگذاره، بهترین فرشا رو میاره تو اون قرفه ها میندازه، میگه با پای گلی، پای برهنه، گلی خونی بیاید رو این فرشای من. پیرمرد محترم اونجا پای این بچه جوان 14-15 ساله رو میشوره، خونش رو میشوره، گلش رو میشوره، بعد میبوسه و به چشمش میکشه. این خلوص ها، اینا چیزاییست که امروز در دنیا داره برجسته میشه. اینا حسین رو برجسته میکنن. ولذا اربعین یک هویتی داره، حتی با عاشورا مقابله میکنه، حتی علم شده برای شیعه در بزرگ داشتش. تا جایی که میتوانید همت بکنید، تا جایی که میتوانید همت بکنید، اعلاء کلمه سید الشهدا است. اعلاء کلمه سید الشهدا، اعلاء کلمه علی است، اعلاء کلمه رسول الله، اعلاء کلمه خدا و الله. این رو بدانیم و شیعه هم بدانیم با امام حسین مونده. سرمایه شیعه برای بقا امام حسینه، از دستش ندیم. مواظب اونایی هم که سعی میکنن یه جوری خدشه بکنن که به هر حال شل بشه این عقاید باشی. یکی میاد میگه زوار عراقی میان مشهد چکار بکنن، یکی میگه زوار ایرانی چند سال پیش میگفتن اربعین میرن اونجا دنبال فحشا میرن و زنهای عراقی. اینا همه آدرس غلط دادنه. فحشا یه داستان دیگه است. فحشا تابع فقره در جامعه فقر که پیش بیاد فحشا هم پیدا میشه. ربطی به ایران و عراق و اربعین و عاشورا نداره. قاطی نکنید اینا رو با هم. بعد ما میشناسیم این عراقی ها رو، تماس داریم. اینا با چه خلوصی که عمر انتظار میکشن روی زیارت سید و یک زیارت آقا علی ابن مسرزا و حضرت بعثوبه نصیبشون بشه، همون شوقی که ما نسبت به زیارت سید الشهدا داریم. این شیعه است. اینها رو با تبلیغات مسموم ضایع نکنیم. اربعین رو تا جایی که میتوانیم گرامی بداریم و این علم رو برای شیعه حفظش کنیم. چشم خیلی ها رو کور میکنه این علم. این علم خیلی دلها رو به وحشت بیاندازه. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.